صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند عیسی مسیح، که از راه لطف و مرحمت مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گشتی. تو را شکر می‌گوییم که ما را در فیض خود شریک ساختی و خدای یکتایی خداوند به ما شناسانیده‌ای. ای منجی جهان، ای سرور ما، ای مالک ما، از تو تمنا می کنیم که ضعف‌های ما را با قدرت خودت برطرف بگردان و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همانطور که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر مانند تو بگردیم. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی می آوریم، تمنا می کنیم ما را در درک آن یاری بده و با ما سخن بگو. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان نور و راستی و مشتاقان حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت افکار خسته و جسم ناتوان و ناامیدی هاتون و افسردگی هاتون، ضعف هاتون رو به پیشگاه اقدس خدا بیاورید و از او که پدر پرمحبت و قادر مطلق است تمنا کرده باشید که بارهای سخت زندگی را از دوشتون بردارد و با حضورش سلامتی و تسلی خاطر به شما عنایت کند. مهر حق بر شما باد. ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را به رساله اول پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل 4 آیات آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و غذای روح و روان خود را در این ساعت از خداوند یکتا که به وسیله کلامش با بشر سخن گفته است دریافت نماییم. در حینی که مشغول باز کردن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و به یکی دیگر از نامه‌های رسیده از شما عزیزان که خواسته بودید آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می کنم. آقای مجتبی بخشایی می نویسند: من یک ایرانی غیر مسیحی هستم، اما به رادیو شما خیلی علاقه‌مندم، زیرا مطالبی رو که بیان می کنید شدیداً به روح و روان من می چسبد و انگار که غذای روح من است و من به آن اشتیاق فراوان دارم. تمنا می کنم که ما را در امور زندگی یاری بنمایید و کماکان به ما راه امور معنویت را نشان بدهید تا زندگی انسانی و نه حیوانی را داشته باشیم. قلب های ما در اینجا بر روی هیچ کسی باز نیست. به هیچ انسانی در اینجا نمیشه اعتماد کرد. هیچ انسانی که صادق و بی‌ریا باشه وجود نداره که بهش اعتماد کرد و حرفای خود را به او بزنم. لااقل من چنین کسی رو در زندگی ندارم و کسی رو نمیشناسم. بغض وجودم را منفجر کرده است. نمیدانم که عاقبت این نوع زندگی چه خواهد بود. امید من به پیام‌های شماست و امیدوارم آن مسیح زنده‌ای که با شما صحبت می‌کند و زندگی شما را نیز هدایت می‌کند امروز به من ظاهر بشه و زندگی مرا نیز کمک کند. از شما تمنا می‌کنم که برای من دعا کنید تا از این عذاب روحی سخت آزاد شوم. استدعایی هم که دارم اینه که آن بفرمایید چگونه میتوانم خودم را از تنهایی، از ظلم، از فشارهای روحی که دارم آزاد سازم. در ضمن مدت 3 ماه است که به برنامه‌های شما گوش میدهم. حتما نامه مرا از رادیو بخوانید تا مطمئن بشم که به دستتون رسیده یا نه. دوست عزیز آقای مشتبه، ضمن تشکر از نامتون باید بگم که این جمله حقیقت محضه که بدترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. بدترین و مخوفترین زندان در دنیا قلبی است که بر روی همه چیز و همه کس بسته است. شاید شما نتوانید به انسانها اعتماد کنی و البته برای خودت هم دلیل قانع کننده هم داشته باشید. ولی لازم است که قلبت را بگشایی و حرف دلت را بیان کنی. به خاطر موقعیتی که شما در آن قرار دارید، پیشنهاد می‌کنم که اول از همه قلبت را به حضور خدا یکتا بگشا و بعد با منجی زنده و به نام منجی زنده عیسی مسیح با خدای خودت درد دل کن. به او اعتماد نما و اجازه بده که این زندان مخوف که در شما هست گشوده بشه و نور امید و زندگی در آن بتابد. آن وقت اجازه بده که او وارد قلب و زندگیت بشه و او تو را از این زندان مخوف آزاد می کند. او به تو امید می بخشه، آزادی می ده، بخشش می ده، محبت می ده و شاهد معجزه خدا در زندگیت خواهی شد، زیرا خداوند به شما به خاطر ایمانت به مسیح تولد تازه‌ای عطا می کند. خدا افراد دیگری را پیش تو خواهد آورد که آنها خواهند توانست به شما کمک کنند و شما میتونید به آنها اعتماد کنید و زنجیر تنهایی و بی‌اعتمادی آزاد بشی. در ضمن برایت نشریاتی فرستادم که امیدوارم در این مورد شما را یاری بده. منتظر نامه و نشریات از طرف ما باشید. فراموش نکن که خدا حاضر است که تو را امید و حیات ببخشه، ولی شرطش اینه که شما پذیرای دعوتش باشی و به سوی او آمده و با ایمان دعوت خدا را در عیسی مسیح پذیرفته و لبیک بگویید. این بود نامه دوست عزیز آقای مشتبه. حالا به کلام خدا روی می آوریم و در دنباله مطالعه گفتار خداوند از فصل 4 رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس 4 موضوع مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد. فراموش نکنید که حضرت پولس این نامه را برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود، کلیسایی که خود پولس رسول بر اثر بشارت دادن انجیل آن را به وجود آورده بود، می‌نویسد. او در این فصل ضمن اینکه می‌خواهد تیموتائوس را در وظیفه‌اش در کارش یاری بده، در این حال می‌خواهد به او اخطار بدهد که مواظب افراد سودجو، افراد حقباز، شریر و کسانی که در ظاهر خداپرستی را پیشه خود کردن ولی در باطن و در عمل افراد دورو و ریاکار می باشند باشه و از آنها دوری ورزد. و سپس نشون می ده که یک کشیش خوب و یا رهبر خوب در کلیسا چه شرایطی رو باید داشته باشه. در فصل 3 کشیش بودن و یا شرایط کشیش بودن و رهبر بودن رو بیان می کنه، ولی حالا نشون می ده که اگر کشیش شدی، اگر اون شرایط رو اجرا کردید و یا واجد شرایط بودید و کشیش شدید، حالا چطور میتونید یک کشیش خوبی باشی و یا یک رهبر خوبی باشی یا چگونه میتونید صاحب شخصیت مرد خدا باشید؟ ابتدا 6 آیه رو براتون میخونم و بعد تفسیر آیات رو به عرضتون میرسونم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس به تیموتائوس جوان اینطور میگوید: ولیکن روح صریحاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مفضل و تعالیم شیطان اسقا خواهند نمود، بر ریاکاری دروغگویان که زمایر خود را داغ کردند، که از مزاوجت منع میکنند و حکم مینمایند به احتراز از خوراکهایی که خدا آفرید برای مؤمنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورن. زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرند، زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می شوند. اگر این امور را به برادران بسیاری به سپاری، خادم نیکوی عیسی مسیح خواهی بود، تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن را کرده ای. حالا آیات را شنیدید، به معنی آن توجه فرمایید. در آیه اول پولس میگوید ای تیموتائوس، روح خدا صریحاً به ما میگوید و یا روح خدا به ما الهام کرده، روح خدا به ما نشون داده که در زمان آخر بعضی ها در کلیسا از پیروی کردن مسیح دست برمی‌دارند و پیرو سرسخت معلمانی میشن که نه از خدا بلکه از شیطان الهام میگیرند. دوستان عزیز، در اینجا بایستی مواظب باشیم که کلام خداوند چه میگوید. نشون میده که شیطان افرادی را برمیگزینه، رهبران مذهبی رو انتخاب میکنه، به آنها قوت و حکمت میده تا بتونه مردم را تعلیم بده و اتفاقا مردم هم دلشون رو به این تعلیمات میسپارن و به قول این کلام پیرو سرسخت این معلم ها میشون. تعلیماتی میدن که ظاهرا زیبا و نیکو و مفیده، اما از جانب خدا نیست بلکه از شیطان الهام میگیرن. مطلب اول در این آیه میبینیم که پیشگویی و یا آشکار ساختن تعلیمات دروغین و کارهای اهریمنی نه به وسیله خود پولس بلکه به وسیله روح خدا یا روح القدس امکان پذیر شده است. یعنی روح خدا کارهای پنهانی شیطان را رو میکنه و حضرت پولس به آن داره اشاره میکند. مقصود از زمان آخر در اینجا اشاره به آخر کار پولس و یا سالهای آینده می باشه و نه زمان آخر، یعنی وقتی که روز داوری شروع میشه و یا مسیح برمی گردد. خیر، بلکه دوره ما و دوره پولس. حالا پولس رسول میگه روح خدا بر من آشکار ساخته، به من الهام داده که به زودی افرادی خواهند آمد که در حقیقت گرگانی هستند که در لباس بره وارد کلیسا میشن و سعی میکنن با تعلیمات غلط مردم را از راه راستی و از تعلیمات خدا دور کنن. و دوستان عزیز، باید بگم که در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم از این نوع افراد بسیار هستن. ببینید، اگر به خاطر داشته باشید، وقتی پولس در شهر افسوس بود، مردمی که مسیح شده بودند آنها را از وجود این نوع افراد آگاه کرده بود و حضرت یوحنا نیز در رساله‌اش، یعنی چند سال پس از این رساله، میگوید که اکنون، یعنی در زمان ما، ضد مسیحای بسیاری هستند، دجالهای بسیاری آمدند، پیامبران دروغین بسیاری هستند، معلمین کذبه فراوانی هستند که در میان ما میباشند هستند. در این سالها بود که عده‌ای سعی میکردند با وارد ساختن تعلیمات غلط مردم را از حقیقت خدا دور کنند، کما اینکه امروزه نیز این افراد وجود دارند. در این آیات بعد متوجه میشویم که این گروه چه روشی رو و چه تعلیماتی رو بیان میکردند. پولس میگه زمانی خواهد رسید که افراد از ایمان به مسیح روی برمیگردانند و پیرو شیطان و شیطان پرستی میشوند. از روح مزل تعلیم میگیرند. هدفشون اینه که مردم را از ایمان به خدا یکتا برگردانند. این صحبت از روی برگردانیدن از خدا، آن هم از روی میل و اراده شخصی میکنه و نه اینکه کسی با زور جبر مردم را به طرف مذهب خود بکشونه، بلکه این افراد به معلمین دروغین دل میدهن. این معلمین دروغی هدفشون نابود کردن کلیساست و دوست عزیز، امروز دنیا کوشش میکنه که تعلیمات مقدس مسیح رو از بین ببره، زیرا نور با تاریکی رفاقت نیست و وقتی که مسیحیت در برابر گناه مقاومت میکنه، مردم گناهکار بر علیه حقیقت قیام میکنن، همونطور که کلام خداوند میگوید و نور در جهان تابید، اما آنها نور را رد کردن زیرا ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن. و این افراد که به معلمین دروغی نیز نام گرفتن، هدفشون همینه که کلیسا را نابود کنن. هدفشون این که برای خودشون پیروانی جمع کنن و این یکی از تفاوتهاییست بین کلیسا و معلمین حقیقی با دیگر مذاهب و معلمین دروغینه، زیرا کلیسای حقیقی کوشش خود را برای هدایت گمشدگان نه به سوی خود بلکه به سوی مسیح زنده میکنه و شخص را در امور روحانی رشد و تعلیم میده. در حالی که مذاهب دروغین و مکتب‌های انسانی روی شخص تکیه می‌کنند و هدفشون اینه که بندگان بسیاری یا پیروان فراوانی برای خودشون به دست بیاورن. کلام خدا به ما مسیحان امر می‌کنه که روح‌ها را بیاموزیم، تعلیمات را بیاموزیم، زیرا هر روحی، هر تعلیمی از جانب خدا نیست. در رساله اول یوحنا فصل 4 یادآور می‌شود که افرادی هستند که از روح اهریمنی پر شده و کوشش می‌کنند که مردم را فریب بدهند و بعد یادآور می‌شه که روح را بیازمایید. بله دوستان عزیز، روح را بیازمایید. یا می‌گوید باید ببینید که آیا این روح و تعلیمی که اشخاص می‌دهند با پیام و اصل انجیل مطابقت می‌کنه یا نه. و پولس رسول در فصل 3 آیه 16 اساس ایمان مسیحی و یا اساس ایمان انجیل رو خلاصه کرده بود و اعتقادنامه درست مسیحی را بیان کرده بود و حالا میگه که اگر شخصی شهادت به این حقیقت نده، اگر معلمینی یا انبیایی و یا کسانی بیان که حتی معجزه هم بکنن ولی این حقیقت را رد کنن، بدانید که تعلیمات آنون از جانب خدا نمی باشد. اگر مکاشفه خدا در مسیح رو رد کنن، اگر نجات رو از راه فداکاری و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو منکر بشن، تعلیمات آنان و منبع تعلیماتشون از خدا نمیتونه باشه. دوستان عزیز، فراموش نکنید که کلام خداوند به ما میگه که حتی شیطان برای اینکه مردم رو فریب بده، مخصوصا برای اینکه ایمانداران رو فریب بده، یعنی عادلان و مقدسان به خدا رو فریب بده، خودش رو به صورت فرشته نور به مردم ظاهر میکنه. به زبان دیگر عادل و شخص مقدس خیال میکنه که این فرشته از جانب خداست، ولی شیطانه که خود را به صورت فرشته نور ظاهر میکنه تا انسان را از خدا دور کنه. امروزه هستن گروه های کوچکی که خود را مسیحی میخوانن ولی در حقیقت از مسیح بسیار دور هستن. ببینید، اگر شخصی خودشو مسیحی بدانه ولی اعتقاد نامی رسولان مسیح را نپذیره، اون نمیتونه مسیح حقیقی باشه. در آیه 2 می‌فرماید این معلم نماها آنچنان دروغ‌هایی می‌گویند و به قدری آنها را تکرار می‌کنند که دیگر وجدانشون هم از این دروغ‌ها ناراحت نمی‌شه. یعنی معلمین کاذب و یا کسانی که خود را نماینده خدای زنده می‌دانند، دوستان عزیز، چاخانم می‌کنند، دروغ خواهند گفت، وعده می‌دن ولی مطابق اعمالشون پیروی نخواهند کرد. این یکی از صفات آنهاست. میگه که حتی دیگه وجدانشون هم از این دروغ گفتنهاشون ناراحت نمیشه. چرا؟ میگه آنها نماینده خدا نیستن، بلکه در حقیقت وسیله اهریمن هستن. نه فقط دروغ رو پیشه خودشون میکنن و به وسیله دروغ گفتنها مردم رو فریب میدن، بلکه حتی از دروغ گفتنم لذت میبرن و به ریش مردم میخندن که چگونه به دروغهای آنها ایمان داشتن. وجدانشون نسبت به حقیقت مرده و با غرور ادعاهای بسیار عجیبی خواهند کرد. در حال که عزیزان بدانید کسی که با حقیقت روبروست، کسی که از خدا پیام داره، کسی که خدا را میشناسه، همیشه در همه حال فروتنه و از دروغ نفرت شدیدی پیدا میکنه. میدونی چرا؟ زیرا خدا از دروغ به شدت متنفره. زیرا حقیقت خداوندی به شخص نشون میده که چقدر از علم الهی کم میتونه و در نتیجه هیچ وقت خودش رو برتر و بالاتر از دیگران نخواهد دانست. عیسی مسیح در انجیل مقدس می فرماید شما افراد حقیقتگو را با انبیای دروغین به وسیله ثمرات اعمالشون می تونید تشخیص بدهید. معلمین دروغین یک چیز رو تعلیم می دن اما چیزی دیگری رو در عمل انجام می دن. درست مثل سیاستمداران قرن بیستمن که برای جذب رأی مردم وعده های شیرینی می دن، اما در موقع عمل خبری از آن وعده ها نیست. کسی که اینطور وعده ها میزند، حرف ها میزند، دوستان عزیز، میدونیم که از جانب خدا نمیتونه باشه، چون اگر از جانب خداست به هیچ وجه دروغ نمیگوید. شیطان به وسیله حق بازی، کلک، دروغ مردم رو فریب میده، وجدان بردگان خود رو داغ میکنه که هیچ چیزی از انسانیت و حقیقت در خود نداشته باشن. آنها متظاهر و ریاکار و حق بازن. در آیه 3 الی 5 میگوید که آنان کلام خدا را منکر میشن. در زمان مسیح نیز عده‌ای بودند که از یهودیت جدا شده و مکتب‌های دنیوی و انسانی رو ترجیح داده بودند. حالا گروهی از این افراد وقتی پیام انجیل رو میشنون وارد کلیسا میشن و با قانون‌های خودشون سعی کردن که مردم رو بنده خود کنن. در زمان عیسی مسیح گروهی در نزدیکی دریای مرده زندگی میکردن که به فرقه اسین‌ها مسما بودند. اینها یک گروه از برادران زاهدیان بودند که کسانی میتونستن با آنها ملحق بشن که قول بدن از تمام قوانین آنها مو به مو اطاعت کنن و تشریفات لازم رو انجام میدن. حالا این گروه از ازدواج کردن خودداری میکردن و اشخاص واجد شرایط را که به اعتقادات آنها ایمان پیدا میکردن در میان خودشون میپذیرفتن و وادار میکردن که ازدواج نکنن. اموال همه متعلق به یکدیگر بود. به همین دلیل هیچ کس ثروتمند و یا فقیر نبود. حالا تمام اعضای گروه با انجام کارهای یدی احتیاجات خود را تأمین می کردن. خوراک آنها ساده بود و غالبا از خوردن گوشت پرهیز می کردن. هر نوع گوشت را حرام می دانستن. از متن آیه 3-5 این چنین برمیاد که عده‌ای از این افراد در کلیسا نفوذ کرده بودند و چون مسیحیت اساس آن بر ایمان و زهد و تقدس بود، آن را بسیار نزدیک به فرقه خود دانسته و از کلیسا می‌خواستند که دیگه از خوردن گوشت هم خودداری کنند و حتی ازدواج هم نکنند. پولس وقتی که می‌فهمه که چنین تعلیمی در کلیسای افسوس داره رشد پیدا می‌کنه، به تیموتائوس می‌نویسد که نگذار این افراد در کلیسا نفوذی داشته باشه، بلکه نگذار که این تعلیمات اصلا در آنجا راه یابد، چون که نه فقط می‌خوان مردم رو پیروی عقیده خودش کنن، بلکه اگر این کار را بکنن می‌خوان پیام مقدس مسیح رو که همان پیام فیض و رحمت خداست از کلیسا دور کنن. اسینها راه نجات را، راه رهایی از گناه را در ترک دنیا و اطاعت دقیق از شریعت می دانستن، در حالی که مسیح راه نجات را در فیض خدا، در رحمت و بخشش خدا، در اعمال خدا می دانست که به وسیله فداکاری و تاوان دادن مسیح بر روی صلیب برای گناهان ما امکان پذیر شده است. مفسرین کلام خدا معتقدند که اشاره پولس به این گروه افراد است که تعلیم می دادن که این مسیحی‌ها ازدواج نکنید و از خوردن گوشت دست بردارید، زیرا کار اشتباهیه. ولی پولس میگه که خدا این چیزها را، یعنی هم ازدواج کردن و هم خوردن گوشت را، به ایماندارانی که پیرو حقیقت هستند عطا کرده است، عنایت فرموده است تا با شکرگزاری از آنها بهره مند شوند. میگه خدا همه چیز را خوب آفریده تا با شکرگزاری و لذت آنها را بخوریم. چون وقتی دعا میکنیم و کلام خدا را میخوانیم، آن وقت خوراک برای ما پاک میشه. ممکن است در اینجا سوال بشه که آیا این تعلیم حضرت پولس مخالف تعلیمات تورات یا نه؟ زیرا در تورات گوشت حیوانات بر دو قسم حلال و حرام. در صورتی که در این آیات پولس میگه زیرا که هر مخلوق خدا نیکوه و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرند. در جواب باید بگم که این آیه را باید در چارچوب موضوعی که رسول خدا دارد بیان میکنه تعبیر کنیم. و همونطوری که ملاحظه فرمودید، قصد پولس در این آیات این نیست که موضوع حلال و حرام را تعلیم بده، بلکه هدف او مبارزه با تعلیمات غلط و یا حریصی میباشه. پولس داره بر علیه تعلیمات دروغین که تعلیم داده میشد مبارزه میکنه. فرقه اسینها گوشت خوردن را نه فقط ناشایست می دانستند، بلکه آن را حتی مانعی در راه رسیدن انسان به خدا می دانستند و می گفتند که نباید گوشت بخورید. ولی پولس میگه که این عقیده به هیچ وجه درست نیست، زیرا خوردن گوشت و یا نخوردن آن هیچ نقشی در نزدیک کردن روح و روان شما به خدا ندارد. یعنی اگر گوشتی نخوری، دوست من، این امر تو رو به خدا نزدیکتر نمی کنه. ولی اگر هم گوشت بخوری، باز تو رو از خدا دور نکرده. می فرماید خدا همه چیز را نیکو خلق کرده. اگر تو قبل از غذا خدا را به خاطر آن شکر کنی و دعای سپاس را به جا بیاوری و با روح شکرگزاری آن را بخوری، این غذا مفید و هیچ ضرری به شما نخواهد رسانید. شاید این موضوع برای شما کمی مشکل باشه، ثقیل باشه، ولی دوستان، امروزه آنچی که در خاورمیانه به عنوان غذای حرام محسوب میشه یا گوشت حرامه، تنها غذای اصلی مردم آسیا و یا آفریقا و حتی کشورهای دیگر هستند. دلیل این که خدا دستور حلال و حرام را به موسی اول داد چه بود؟ آیا برای این بود که قوم را به خودش نزدیکتر کنه؟ خیر، خدا این امر را داد تا از نظر بهداشتی آنها سالم باشند. ببینید، دستوری که خدا به موسی داد برای نبود که آنان را به خدا نزدیکتر یا دورتر می کرد، بلکه برای حفظ سلامتی و بهداشت آنها بود، مخصوصا اینکه در سفرهای بیابانی همیشه بودند. هیچ می دانید که مثلا گوشت سگ برای مردم اندونزی و یا فلیپین و یا چین و یا کشورهای مجاور آن غذای بسیار معروف آن ممالک رو تشکیل می ده؟ و مردم آنجا هم حتی بیشتر از مردم ما عمر می کنن؟ چرا؟ چون از نظر بهداشتی بسیار مواظب هستند. برحال مقصود این نیست که حلال و حرام گوشت امر بیهوده است، خیر، بلکه هدف اینه که دریابی دوست من خوردن یا نخوردن گوشت هیچ نقشی در نزدیک شدن و یا دور شدن شما از خدا نداره. این موضوعی است که پولس در این آیات میخواه به ما تعلیم بده و میخواه تأکید کنه که زندگی ما نباید بر قانونهای دنیوی بلکه بر کلام خدا باید استوار باشه. برای همین است که از آیه 5 تأکید به کلام خدا می کند و در آیه 6 میگه که ای تیموتائوس، به عنوان یک شبان دائما به کلام خدا روی بیاور و کلام خدا را تعلیم بده. اگر این چیزها را، یعنی کلام خدا را تعلیم بدهی، وظیفه یک خادم شایسته را انجام دادی که از ایمان و از تعلیم بهره گرفته است. پولس میگه که شیش خوب کسیه که حقیقت کلام را تعلیم بده و اعضای کلیسا را با کلام خدا آشنا کنه. مردان خدا اعضای کلیسا را باید از تعلیمات غلط و فلسفه های انسانی و مکتب های بشری آگاهانی ده و آنها را از این حقیقت دور نگاه بدارن. می فرماید اگر تو این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح خواهی بود. تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب که پیرویان را کرده اید. دوستان عزیز، همانطوری که در شاهراها دو نوع تابلو وجود دارن، یعنی یک نوع مسافت و مسیر شهر را نشون میده و تابلوهای دیگر اخطارها و پیچ و خمهای جاده را نشون میدن و راننده باید به هر دو نوع تابلو توجه داشته باشد، به همون نحو نیز در گذرگاه عمرمون ما باید هم به سوی مقصد توجه داشته باشیم و از آن جدا نشیم و در این حال هم بایستی توجه به پیچ و خمهای جاده های عمر و اخطارهای آن باشیم. یک کشیش خوب نه فقط کلام خدا را تعلیم میده، بلکه ایمانداران را از وجود مکتب های باطل انسانی و فلسفه ها و روش های فاسد اهریمنی آگاه میکنه و با آنها اخطار میده تا مبادا از مسیر ایمان منحرف شوند. پولس میگه ای تیموتائوس، به این افراد کلام خدا را تعلیم بده تا بدانند که ازدواج امر مقدسی است، تا بدانند که نزدیکی و دوری ما از خدا ربطی به نوع غذایی که میخوریم ندارند و تا بدانند که در گوشه کنار شیطان به وسیله افراد روحشان را قبضه کرده است و آنها سعی دارند که ایمانداران را از خدا دور کند و با دروغ‌های شاخدارشون توجه مردم را به خود جلب کند. اما توی کشیش عزیز، ایمانداران را از کلام خدا تعلیم و تربیت کن و آنها را خوراک روح عطا کن، یعنی کلام خدا را تعلیم بده.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.